بسم الله الرحمن الرحیم.
جا رسیدیم آنم معنا میکنیم. حالا یا سوره در نماز در جلسات یه چند دقیقه ای وقت صرف میکنیم برای تعلیم نماز. تعلیم نماز واجب و تو رسالم نوشته واجب و علاوه بر که گاهی هم اگر توجه داشته باشن که تغییر معنا چقدر مهمه تکون میخورن. مثلا بدونن که وقتی آدم میگه اللهم صله یا بگه صله صله و صله صله یعنی درود بفرست، صله یعنی مرگش بده، یا صمد و صمد، یا عالم و عالم، عالم یعنی سواد داره، عالم یعنی مرض داره. یه مقدار رو نماز و تعلیم نماز عنایت بفرمایید. منتها برای که قصه رو آسون قرار بدید یه حدیث براتون بخونم. یکی کسی آمد پلو پیغمبر، گو آقا لشکر خیلی دشمن زیاده، چه کنیم با جمعیت کفار زیاد؟ تو جبهه لشکر کفار زیاده. پیغمبر فرمود تو برو یکیشونو بکش. گو آقا خیلی هن. گفت تو برو یکیشو بکش. گو حال با یکی کشتن من چی میشه؟ گو اگر جون داشتی یکی دیگیشم بکش، اگر جون داشتی یکی دیگیشم بکش. یعنی در وقتی هم که جمعیت زیاده آرامترین دلها داره پیغمبره. ما گاهی وقت داخلیمون نماز خیلی مشکله. یه زنی آمد پلو من، از پیر زنی بود تقریبا بود، نمازش خوند و گفتم نماز تو غلط، دوستو غلط داره بود. اولش که وقتی یه کسی نمازش غلطه نباید همچین خیلی وضعیت خرابه. این باید گفت که نماز 17 تا کلمه بیشتر نیست و واقعا من شمرده ما حساب کردم که مستحبات نمازی که ور میداریم، مکررات نمازم ور میداریم، واجباتی که باید گفت 17 تا کلمه. این 17 تا کلمه بعضی هاش هم همه درست میگن، مثلا الله اکبر هیچ که غلط نمیگه، همه مردم الله اکبرشو درسته، مالک یوم الدین هم همه درست میگن. بعد وقت های جیمی من اینطوری نماز یاد میدم، سوره حمد که می نویسم کلمات مثلا روح جیم، میگم هی جیمی داریم، هی دو چش، اینو زمستو که آدم دستای سرد میشه همچین کنه، این هی جیمی رو با صفر گفت. بعد وقت سوره حمد می نویسم هی جیمی شو، مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، همینطور الحمدلله. این کلماتی که فعلا هجیمی داره درست می‌نویسم. من یه روش بخون به این کلمه بزرگا که رسیدی شما این طوری بگو، بعد هی درست میشه، اینش درست میشه. هفتت کلمه یه خورده اهمیت نماز و هفتت کلمه میگیم، بعد میگیم سمع الله نمیخواد بگی، به حول الله نمیخواد بگی، علینا و علی عباد الله صالحین رو نمیخواد بگی. خلاصش اینو آسونش میکنیم، یعنی همچی هم میگیم هفتت کلمه، دو توش هم که درست الله اکبر مالک یوم الدین، 15 کلمه، 15 کلمه در سه جلسه هر کلمه 5 شو درست بگید. بعد اون زنه گفت من نمیتونم درست بخونم. گفتم اگر تو درست خوندی من یه گذرنامه حج برات درست می‌کنم امسال. حج دست من نیست، می‌خواستم امتحانی بهش بگم. گفت خب پس صبر کن ان شاءالله درست می‌کنه. گفتم این میتونی درست کنه. همین که گفتم حج میگی خب پس صبر کن، پس درست میتونی درست کنه. همینطور میگن نمیتونه، من میتونم. من اینو بارها تو حرفام هم گفتم، گفتم انسان خیال میکنه 2 کیلومتر میتونه بدوه، اما اگر یه گرگی یه سگی بدوه 40 کیلومتر میدوه. یعنی انسان همیشه چند برابر مقدار خیالش توان داره. بنابراین تعلیم نماز هم واجب است و اینم گاهی وقتا آدم آرش میشه، به خصوص آدم وقتی مشهور شد. مثلا گاهی وقتا خود من فکر میکنم که اگر حمد و سوره درست کنم سوه که این حمد و سوره رو با تحت نه، و خیلی مردم هم نمازشو غلطه، نماز بسیاری از مردم غلطه. گاهی هم میگن چه فرقی میکنه، حالا خدا که میدونه. بله خدا میدونه، اما به ما گفتن اینطوری که ما میگیم عبادت کن. حدیث داریم که ابلیس به خدا گفت توی سجده آدمو از من وردار، مدتهای زیادی من عوضش عبادت میکنم. خدا فرمود اونطوری که من میخوام باید بگی. بسیار خوب، بعد از تعلیم هم یکی از سوره رو میگیم رو تعلیم نماز. مثلا سوره یه سوره کوچولو رو که ما میگیم اینه. فرض کنید سوره بسم الله الرحمن الرحیم
والعصر
ان الانسان
لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
یک بحث خیلی قشنگی هست که آدم میگه عصر سه تا معنا براش شده: قسم به زمان، عصر یعنی قسم به اساره هستی حضرت مهدی، عصر یعنی قسم به فشار چون همه تکامل ها و رشد ها در سایه سختی ها و فشار هاست، ولی معنی معروفش همون قسم به زمان. در قرآن 40 تا سوگنده، 20 تا سوگند به آسمونا خورده، چیزای آسمانی، 20 تا قسم به زمین ها، مثلا و شمس و نجم، چیز 20 تا سوگند به چیزایی که بالاست، 20 تا چیزایی که به پایینه، و تین و زیتون. 40 تا سوگند تو قرآن، 20 تاش مال آسموناست، 20 تاش مال زمینه. و در این که خدا به چی قسم میخوره، بعضی ها میگن به چیز مهم قسم میخوره. اینو خیلی من نتونستم حل کنم. مثلا درباره وطین و زیتون فخر رازی میگه تین 20 خاصیت داره. یکی این که تنها میوه یه که با برگش با هم در میاد، یعنی انجیر و برگش با هم در میاد. همه درخت ها اول برگش در میاد بعد میوهش، اما انجیر تنها میوه که قد دهنه، مثلا هلو و گلابی رو با تیکه تیکه خورد، اما اینو قد دهنه. نمیدونم هم پوستش خوردنیه، هم دوم بشم چیزیش، هم برگش، هم یه چیزه اینا رو گفتن. اما خب اگر قسم به مثلا باقلا میخورد، ممکن بود بره باقلا آدم چهار تا وجه درست کنه. اینا یه چیزیه که بعد میبافن، مثلا همون ضرب تنهی که از اول ما دروغ میخوندیم که ضرب تنه در از ضرب تیونه بود و تونه شده از بیخ دروغه. ضرب تنه ضرب تنه بوده، مثل آفتابه آفتابه بوده، بگیم آفتابه در از آفتاب بود، بعد کسی گفت آفتابه، نه اینطور نیست، آفتاب یه چیزی، آفتابه یه چیز دیگه. اینا یه چیزه که بعد اول ما به ضربتون نمیرسیم، فکر نستیم چه کنیم، میشینیم اینو درستش میکنیم، یعنی میبافیم براش یه چیزی. نه آقا، حالا یه سری چیزا هست که چی میگفتم یادم رفت. ها میگن نمیدونیم خدا به چی قسم خورده. بعضی هم بعضی به چیزای مهم قسم خورده، مثلا تین چقدر مهمه که آدم خدا بهش قسم بخوره. مهمترین میوه ها تینه. آقا خداوند چیزی پلوش مهم نیه که قسم بخوره. یعنی گاهی میگه و شمس، قسم به خورشید که نمیشه از بزرگی نگاش کرد، گاهی میگه و تین، قسم به انجیر که کیلو دو تومنه. خلاصه پلو خدا چیزی بزرگ نیه، برای کوچیکم نیه. بنابراین خدا به همه یعنی خدا بگه به کهکشان قسم یا بگه به پر کاه قسم، برای خدا فرقی؟ ما برمون فرق میکنه. امام حسین مهمه، آدمای معمولی مهم نی، ولی از وقتی قسم میخوریم میگیم به امام حسین قسم. وزن این کوه، برای که کوه پلو مهمه، این پلو مستوی، اما پلو خدا کوه و این گچ فرقی نداره. بنابراین چون پلو خدا فرق نداره، گاهی میگه قسم به خورشید، گاهی میگه قسم به انجیر. میفهم انجیر برای مستمعین خیلی با عظمت بود. ما کارش داریم که بالاخره چی شد، چرا قسم خورده. برای ما مهم انجیر، در طول تاریخ انجیر سابقه اهمیتی نداشته. برای خودم که مهم نی، برای ما هم که فرق نمیکنه. حالا بعضی میگن که به خاطر که حرکت به سوی میوه شناسی یا غذا شناسی و اتم و اشرب از کدام همه چیزی میشه گفت، اما حالا این چه حرفی مویتو بزنی بگیم آقا خدا کیفشه، یعنی حکیمه میخواد بگه هستی پلومن یه جوره، چه بگم و شمس چه بگم و تین، خورشید و تین پلومن یه جوره. پلو شما خورشید مهمه، انجیر کوچیکه، اما پلومن یه وقت یکی سوما پلومن گوهای غیرتی من میخوام پلو شما باشم، گفتم میخوای چه کنی؟ گفت تو خونه کاری داری انجام بدم، راننده باشم، نمیدونم نو بگیرم، گوش بزنم. گفتم نه، من خودم کارا میکنم، قم بودم. گفت یا من باید بیام خونه تو نوکر تو بشم، یا باید کاندیدای رئیس جمهور بشم. من فهمیدم از دیونه این، چون یستی خوله که یستیش رب خیلی بی ربطه سان، یا خونه ما استقامه شده یکان در رسالت. حالا این یکی از خلیش اتمام میذاره، یکی از بزرگیش که میگه که من برام فرق نمیکنه چه خورشید باشه. بله هر دو. میگن رضا شاه رفت پادگانی بازدید کنه، سرهنگه قبلا سربازا رو به صف کرد، گفت که رضا شاه داره میاد. رضا شاه خیلی هیبت داشت، غیر محمد رضا بود، یا گلدوری بود، وحشت آور بود. گفت که اگر رضا شاه از شما پرسید که چند سالتونه، فوری ادب بدید، بگید که قربان 22 سال. اگر پرسید چند ماه خدمت میکنی، فوری بگو قربان 14. اگر پرسید من میشد دوست داری یا وطنو، بگو قربان هر دو. خوب اینا رو تعلیم و داد. و بعد رضا شاه که اومد، همونطور که قدم بزن رفت حالوی که سربازا، سربازا ترسید، گفت چقدر وقته، چند سالته؟ گفت قربان 14 ماه. گفت که چقدر وقته خدمت میکنی؟ گفت قربان 22 سال. گفت خودتو مسخره کردی یا من؟ کار نداریم آقا جون. بر خدا کاه و کوه یه جوره، ولی اصل قسم بزن این نر انسان لفی خسر. انسان یه موجودیست عجیب. چند تو این نر انسان تو قرآن نیم که یه وقت ما حساب کردیم کانل انسان ها و این نر انسان ها همش در مقام مذمته. اون چه کانل انسان تو قرآنه و اون چه این نر انسان تو قرآنه درباره نقاط ضعفه. ان الانسان لیطغى، ان الانسان. من رفته بودم تربیت معلم صحبت کنم، به معلمی گفتم معلم کیست، آخوند کیه؟ گفتم که احساسش نه، روحانی و معلم کیه اینه، روحانی کیست، معلم کیست. گفتم یک انسان میدن به جناب معلم، این انسان لفی خسر، لیطغى، کان الانسان ظلوما، باقیشم شما بگید، جهولا، اکثر شیء جدلا، خلق الانسان من عجل، اذا مسه الشر جزوعا، شر که رسید جیغ میزنه، و اذا مسه الخیر منوعا، چیزی خیر بهش دادن به کسی دیگه نمیده، بخیله، هلوعا. یه همچی جونوریه. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لیطغى، کان الانسان ظلوما، جهولا، کان اکثر شیء جدلا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعا. یک انسان اینه، وقت این انسان میگن به جناب روحانی یا معلم، میگن از این انسان عبد صالح، مؤمن، متقی، مخلص، مجاهد، مهاجر، فی سبیل الله، راضیه، مرضیه. یعنی از این زمین گود قناستار مرطوبی زوالدون آپارتمان چنینی. وقت این چقدر باید او کسی که مسئول امور تربیتیه، او کسی که معلمه، روحانیت، چقدر باید مایه دشتوشه که اینو از این دره به اون. ان الانسان لفی خسر. فرق بین خسارت و ضرر هم میدونید بگم یا نمیدونید؟ ببین آقا، بنده یه وقت یه قالی میخرم 10,000 تومن، بعد نرخ میاد پای میشه 8,000 تومن. قالی 10 تومن خریدم، قیمت شده 8 تومن. اینجا میگن ضرر کرد، چون قالیه هست منطقه ارزشش کم شده، میگن ضرر. اگر جنس باشه نرخ میاد پای میگن ضرر. اما اگر جنس از بین بره، مثل چی؟ مثل که انسان یخ میاره بفروشه کسی نمیخره، یخش آب میشه، اونجا میگن خسارت. اگر سرمایه از بین بره میگن خسارت. اما اگر سرمایه مثل قالی از بین نرفته، سرمایه باشه، نرخ کم بشه میگن. پس ضرر آن است که نرخ کم بشه، خسارت اینه که سرمایه آب بشه. نمیگه ان الانسان لفی ضرر، میگه ان الانسان لفی خسر، یعنی سرمایه تون آب میشه. فی خسر در ضررید، یعنی از 6 طرف در ضررید، یعنی غرق در خسارتید. خب انسان قانونش اینه، طبیعت انسان اینه، ان الانسان لفی خسر، منتها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آمنو و عمل الصالحات درباره عمل الصالحات ایتو میگیم، میگیم ما یه مسجد داریم، مسجد، مساجد، المساجد. مسجد یعنی یک مسجد، مساجد یعنی چند مسجد؟ المساجد یعنی کل مساجد. در مقابلش یه صالح داریم، صالح مثل مسجد، یه صالحات داریم مثل مساجد، یکی از صالحات داریم مثل المساجد. عمل و صالحات یعنی تمام کاراش صالح باید باشه. اسلام خلاصه مثل پزشکی نیست که آدم متخصص باشه، در طب تخصص برداره که میگیم ایشون متخصص حلق و بینیه، ایشون متخصص نمیدونم گوشه، ایشون متخصص قلبه. پزشکی تخصص داره اما مسلمانی تخصص نداره که میگیم آقا ایشون متخصص در غسل جمعه سنگوشتر عقیق، ایشون متخصص در عزاداری امام حسین، این متخصص در نماز شبه، این متخصص در جبهه. عملو از صالحات، تمام کارهای صالح رو باید انجام بده. و یکی از کارهای صالح همین چیزای راهپیماییه. قرآن درباره راهپیمایی، همین راهپیمایی که مرگ بر آمریکا میگن، میفرماید که ولا یطعون موطعا یغیظ بهم الکفار الا کتب لهم به عمل صالح. آیش اینه ولا یطعون، وطعا یعنی گام برداشی، لا یطعون یعنی گام بر نمیدن، ولا یطعون موطعا یعنی گام بر نمیدارن، گامی که یغیظ بهم الکفار، یغیظ بهم الکفار، ولا یطعون موطعا یغیظ بهم الکفار الا کتب لهم بهی عمل صالح، الا کتب بهی لهم عمل صالح. یعنی هر حرکتی که یغیظ بهم الکفار باشه، هر حرکتی که کفار رو عصبانی کنه، کتب لهم بهی عمل صالح. نماز جمعه است، نماز جماعت، راه پیماییه، هر رقم شعائری که یغیظ بهم الکفار، غیظ کفار هم غیر غضبه. اگر انسان 50% جوش آورد میگن غضب کرد، اگر 100% شد میشن غیظ کرد. ولذا قرآن نمیگه ول کاظمین الغضب، میگه ول کاظمین الغیظ. غیظ غیر از غضبه، غیظ وقتی که انسان پر میشه، اگر کم سرخالی باشه میگن بگید، اگر سرخالی باشه میگن غضب، پر که شد میگن غیظ. یغیظ بهم الکفار یعنی حرکت جوری باید باشه که کفار یغیظ بهم الکفار، همین عمل صالحه. ولذا گاهی وقتا یک روحانی یه جای را میره، یه روحانی یه جای را میره. ما این یونسکو هست، همینطور که سازمان بین الملل، یه عده حقوقدان نشستن مفاری میکنن، نظیر سازمان بین الملل هم از همه کشورها یک کنگره به نام یونسکو. یونسکو شاخه فرهنگی سازمان بین الملل، یعنی مسائل فرهنگی تمام کشورها در اینجا بررسی میشه. حقوق ملت‌ها در سازمان بین الملل، فرهنگ ملت‌ها در یونسکو هست. ایران هم عضو 100 تا کشور، بیش از 100 تا تقریبا هستن. دعوتی شده که در یونسکو از ایران هم بره. بنا بود وزارت علوم افرادی رو بفرسته و تو چند نفر بنا شد من برم، که امروز صبح هم پرواز داشتیم که لغو شد. در نشسته بودیم وقتی صحبت می‌کردیم، بنا شد کی بره، گفت خب من که انگلیسی بلد نیستم، عربی بلد نیستم، نمی‌دونم فرانسه بلد نیستم، چون مرکزش هم پاریسه و اونجا آدم یه زبو بود بلشه، من بلد زبو بلد نیستم. گفتن ها اونجا مترجم میگیری. بعد گفتن ها دو تا خرج میشه. گفتن که تو 100 نفر حقوق چیز که از 100 تا کشور میان، همین که یه آخوند دیدن، ای آخوند وقتی مثلا یه جای پیدا شد، یه گروه میگن ها ای اصلا ناراحت، از وجود این ناراحته، ای یغیظ بهم الکفار این طوریه. یعنی گاهی وقتا انسان در یه جای زندگی میکنه که اصل وجودش و اصل خود عمامه پوشیدنش برای اسلام تبلیغ، ولی اونجا هیچ. امام سفارش داده بود وقتی که عراق تشریف داشتن به علمای مشهد که هفته یه بار شما دورم بشینید، هیچ کاری هم نمیکنید، خربزه بخورید، هیچ کاری هم نکنید، به هفته یه بار دورم بشینید، اگر هیچ کاری هم نکنید فقط دورم بشینید، به خاطر که این یه حرکتی است که چی؟ یغیظ بهم نظام شاهنشاهی، چون میگن او علما اینجا جمع شدن، اصلا نشه ها اینطوریه. بنابراین هر رقم حرکتی که یغیظ بهم الکفار باشه، متن قرآنی که عمل صالحه. و افرادی که دائما ذکر میگن، همینطور راه میرن و هی صلوات میفرستن. اما اگر به آمریکا بگن ایشون نمونه اسلام، آمریکا نگاه به این میکنه میگه خب باشه، اگه همه مردم ایران مثل این باشن من خیاله هم ایچون یغیظ بهم الکفار نی، عمل صالحش یه پاش خرابه. یه حدیثی من تازگی معناشو فهمیدم که گاهی پیغمبر به افراد میگفت اذنی، موعظه کن. میگفت آقا یا رسول الله ما موعظه کنیم تو رو. اینو آقای عاشق علی پناه هست از مدرسین قوم، از فضلاست، علماست. ایشون یه معنای از یکی از مراجع نقل میکرد، نمیدونم اسمش یادم نیست، میگه یکی از مراجع این حدیث ای تو معنا میکرد، میگه هر عضوی یه عبادتی داره، گوش هم یه عبادتی داره، که اگر پیغمبر صبح و شب حدیث بخونه و تو جبهه هم بجنگه باز پیغمبر از عبادت گوش محرومه. ولذا گاهی میشست میگم اذنی، میگم موعظه کن تا شنیدن حق خودش یک رقم عبادت، تا من از راه عبادت گوش خسارت نکنم. حضرت علی کفششو وصله میزد ذکرم میگفت، گفتن چه میکنی؟ گفت با دستم وصله میکنم زبونم بیکاره، میخوام از عبادت زبون غافل نشم. بنابراین ما اگر چهره های داشته باشیم که تمام عمرشون در حال عبادت های فردی باشن، اما به آمریکا بگن ای، آمریکا میگه ای خب باش، اگر کار به کار مونده، خلاصه یغیظ بهم الکفار از جزء عمل صالحه. و کسی که حرکتش یغیظ بهم الکفار نباشه، این عمل صالح هست یا عمل صالحات، عمل الصالحات نیست، چون الصالحات مثل المساجده، المساجد یعنی دو تمام کارا مساجد، الصالحات یعنی تمام کارهای صالح، و یکی از کارهای صالحی که قرآن دستش گذاشته حرکتایی که کفار عصبانی بشن. من نمیدونم این روزا که راهپیمایی میکردن، من ای آیه رو تو تلویزیون یا یه جایی آره خیلی گفتم ای آیه رو که اصلا راهپیمایی عمل صالحه، نه راهپیمایی، هر کاری که یغیظ بهم الکفار باشه. ولذا حدیث داریم که حرکت هاتون حتی در جبهه، ما داریم حدیث داریم که پیغمبر به آشپز در جبهه فرمود، آشپز دیگ بار گذاشته بود، پیغمبر فرمود 10 تا دیگ بار بذار. آشپزی گفت یه دیگ بسه، 10 تا دیگ برای چی؟ خب یه دیگ بسه، 9 تا دیگ اسرافه. فرمود که نه، یه دیگش غذا باشه، 9 تا دیگش آب جوش باشه. گفتن 9 تا دیگ آب جوش می‌خوام چه کنیم؟ فرمود دیدبان دشمن از دور داره ما رو می‌بینه، اگر یه دیگ باشه، خان گفت جمعیت مسلمان ها کمه، شما 10 تا دیگ بار بذار، یکیش غذا باشه توش، دادشم توش آب، او که نمیدن توش آب یا آب گوش، اما همه که 10 تا دیگ بار بذارید یقیز به همون کفاره، همین خودش یه چیزه. و یه مرتبه در جبهه پیغمبر دید کفار دارن میخندن، ایور اوور نگاه کرد که چرا میخندن، دید که صف اول نماز جماعت پیرمردا جلو باشن خوبه، اما در جنگ پیرمردا جلو باشن خوب نی، پیرمردا بودن صف اول جنگ وایسیدن، دید همه ریسته بودن، فرمود فردا ریشاتون رو رای بزنید تا دشمن به ریش ما نخنده. یه همچه حدیثی هم داریم که هر کاری که یغیظ به هم الکفار باشه و این خودش خب و امر و تواهالا، ایمان مال قلبه، عمل مال جسمه، تواصو بالحق، تواصو بستر. یه آیه دیگه هم داریم یه جایی، و تواصو بالمرحمه، یعنی سه تا تواصو تو قرآنه، تواصو بالحق، تواصو بالصبر، تواصو بالمرحمه. یه سوره رو معنا میکنیم اونو بعد میریم سراغ رکوع. در رکوع ذکر سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگه، یه سبحان رب العظیم داریم و سبحان رب العلا، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک الاعلا که نازل شد، چون جایهای قرآن خود پیغمبر انتخاب میکرد، مثلا یه آیه که نازل میشد میفرمود این آیه رو کجا قرار بدید، یعنی ترکیب قرآن از پیغمبره، آیه ها از طرف خداست، اما آیه ها کجا باشه جا به جاش از پیغمبره. همین که آیه آمد سبح اسم ربک الاعلا، فرمود اینو بذارید در سجده، سبحان ربی الاعلا. آیه نازل شد، اون آیه که عظیمه چیه، سبحان یه تسبیح هم هست که دنبالش عظیمه. وقت پیغمبر فرمود که اجعلوها فی رکوعکم، این آیه رو در رکوع به کار ببرید. بعد آیت الله آملی، آقای جواد آملی لطیفه فرمودن که انسان وقتی رکوع میره میگه سبحان رب العظیم، چون کم خم میشه، تو که کم خم شدی عظیمه. وقتی سجده رفتی و خدا میشه چی؟ اعلی. این مثل اهرام، هرچی این ور آمد پایین اون ور تا. یعنی مثل پرواز، پرواز انسان وقتی سوار هواپیما میشه هرچی بری بالا، این حسینیه اینجا الان 200 متره، میریم بالا میریم بالا میشه قد یه قالی، میریم بالاتر میشه قد یه جعبه پرتقال، میریم بالا میشه قد یه صابون، میریم بالا میشه قد یه قوطی کبریت، میریم بالا میشه قد یه آدامس. یعنی هر چی میریم بالاتر حسینیه پلمون کوچیکتر میشه، هر چی تواضع ما بیشتر باشه خدا پلمون. و ثمرت العلم العبودیه، حدیث داریم که اگه کسی میخواد ببینه علمش به درد میخوره نه، ببینه روح عبودیتش زیاد شده نه. حدیث داریم ثمرت العلم العبودیه، هرچی علم زیاد میشه اگر عبودیت زیاد شد علم علم مفیده، وگرنه این خطکش خوبیه، وگرنه علم علم مفیدی نیست. یه روز رفتم خدمت علامه طباطبایی مکاسب میخوندم، ایشون تابستون من مشهد و چند ماهی مشهد بود. وقتی همین من مشهد خیلی در نماز جماعتش مثلا میرفت پشت سر آقای میلانی، هر جا بود نماز میخوند، یه خونی صفای آخره. وقتی هم به حرم نزدیک میشد اولین آجر رو میبوسید، مثلا ما که میریم حرم و درایی که تلاس میبوسیم، چون امام رضا رو قربونش تلاش میریم، ولی مثلا یه در چوبی باشه حال نداریم ببوسیم. ولی علامه طباطبایی هم که وارد میشد مثلا اگر میرسید اولین این آهن فوری آهنه رو میبوسید، ولی ما نه، میسر میگیم تا اون درای تلاش ببوسیم. ایشون خیلی خب، حالا عظمت ایشون رو من چیزی ندارم، نیستم که عظمت ایشون رو بگم. خدمت ایشون رسیدم در مشهد، گفتم که آقا قرآن میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط علما از خدا میترسن. و من یه زمانی که سویتی میخوندم تا الله اکبر میگفتم برای نماز انگار برق میگرفتم، یه حال خوشی داشتم در نماز. و الان که مکاسب میخونم خیلی حواسم پرت میشه. پس این که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، حالا ما علما نشدیم، ولی خب یه خورده که دو کلمه بلد شدیم. آخه گاهی وقتا میگن انما یخشى الله من عباده العلماء، یکی چیزی میگه نحن علماء، میگن که روز عاشورا حاج آقا حسین قمی از علمای بزرگ بود، پدر همین آقایون قمی که ایشون هم مشهده، پدر اینا حاج آقا حسین قمی از علمای بزرگ بود، زور عاشورا شروع که خندیدن تو جمعیت، قهقه میخندید یه جوری. گفتن آقا چتونه آخه زور عاشوراست مردم دارن گریه میکنن؟ میگفت نمیتونست خودش نگه داره، خندش گرفته بود. آخرش گفتن چت بود؟ گفت پلو من یکی از شبیه العلماء نشسته بود. آدمایی هستن که قیافه خیلی شبیه العلماء است. این آقا بالا منبرم داشت مسئولیت علم علما رو میگفت که علما وظیفه‌شو چیه؟ او آقا بالا منبر هی مسئولیت علما رو میگفت، این آقا شبیه العلماء میگفت خاک بر سر ما علما، خاک بر سر ما علما. یعنی خلاصه او وسط دعوا نخ تعیین میکرد، من خندم گرفته که این حالا خودش داره قالب میزنه. حالا ما رفتیم گفتیم آقا انما یخشى الله من عباده العلماء، خب ما الان مکاسب میخونیم. این یکی از علمای مشهد نقل میکنه که طلبه ضرب و ضربا رو یاد گرفته و سینه شو وجب میکنه، میگه من دیدم این همه ضرب و ضربا چطور تو سینه جا گرفت. و دیگری منطق شروع کرده بود، میگه فقها با ما فلاسفه چه کار داره، هنون داره منطق جامل مقدمات میخونه. و خاصیت چیز کم اینه که پوزش زیاده، یعنی تمام اینا که کم دارن پوزشون زیاده. ولی ذا حدیث هم داریم که اگر انسان گفت من عالمم پس او جاهله، اذا قال الرجل انا عالم فهو جاهل. رفتیم پلویشون گفتیم که آقا انما یخشى الله من عباده العلماء، خاک بر سر ما علما، ما مکاسب میخونیم. و حال که وقتی که جامع مقدمات سویتی میخوندیم حالمون بهتر بود. ایشون فرمود که شما اینها که میخونید علم نیست، کلتون پر میشه از حرف محفوظات هست. گفتم آقا نه درس عربی؟ گفت بله مکاسب و درس خارجش هم علم نیست، علم اینه که ثمرت العلم العبودیه، اگر هرچی علم زیاد شد عبودیت زیاد شد.
و خوف زیاد شد. او علماء بالله هست، علم به خدا و علم به عظمت خدا، او علمی است که بعدش به درجه یقین میرسه. اینا چیزایی که آدم حفظ میکنه، یعنی خوب همه قرآن که حفظ شده میشه یه دوره ضبط صوت حفظه، اینا چیزی نیست خلاصه. بل اینو هم ایشون فرمود. در رکوع میگیم سبحان. این کلمه سبحان و سبح، من در سیره پیغمبر تو بحثای تلویزیون فرمانهایی که به پیغمبر اومد جمع‌بندی کردم. مثلا چند جا خدا به پیغمبر میگه و توکل، چند جا میگه قل، چند جا میگه مثلا فرض کنید که کبر، چند جا میگه طهر، چند جا میگه. دستورها و فرمانهایی که خدا به پیغمبر میگه همه رو آوردیم رو کاغذ، دیدم هیچی به اندازه تسبیح فرمان نمیده. 16 مرتبه خدا پیغمبر میگه فسبح، یعنی فرمان تسبیح از همه فرمانها چی؟ بیشتره. و اگر خواسته باشیم حقیقت تسبیح هم بررسی کنیم، حقیقتا بادی تو بگیم هست عباسی طوره، تسبیح مایه اصول دین و فروع دینه. سبحان الله عما یصفون، یعنی سبحان الله عن الشرک، سبحان الله مایه توحید است. سبحان الله از ظلم به عدل میخوره، سبحان الله از این که خداوند مردم رو خلق کنه و رهبر نیذاره، همینطور عبس گله رو بیچوپون رها کنه، سبحان الله از این که مردم بعد از مردن هیچ نه حسابی نه کتابی. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، خیال میکنید شما درست شدید بخورد و بخوابید و بمیرید و هیچی. سبحان الله از این که خدا کار عبس بکنه، به معاد بخوره. یعنی سبحان الله مثل خونی که تو همه رگه ها هست. سبحان الله حقیقتیست که در توحید هست. سبحان الله از این که شریک داشته باشه به توحید بخوره. سبحان الله از این که ظلم و قبیح انجام بده به عدل بخوره. سبحان الله از این که مردم رو بی رهبر بذاره به نبوت و امامت بخوره. سبحان الله از این که حساب و کتابی نباشه و هیچ به هیچ. در نماز، در روزه، خلاصش این که مسئله تسبیح را یه خورده فکر کردم، دیدم یه حقیقتی است که در تمام اصول دین و فروع دین این مایه داره، یعنی یک پخش خلاصه. تسبیح و رکوع میگیم، سجودم میگیم، منتها در اینجا روایات زیاده، درباره رکوع زیاده روایت داریم، هر که رکوعش رو طولش بده عذاب قبر برداشته میشه، فشار قبر برداشته میشه. درباره سجود بهترین حالاتی که انسان داره سجوده، بلندترین نقطه بدن رو میذاریم پسترین نقطه بدن، بلندترین نقطه بدن پیشونی میذاریم سجده، و بعد وقت در سجده هم روایت دارم که وقتی انسان اول سجده میکنه یعنی خدای من از خاک بودم، بعد سرتو بر میداری یعنی چی؟ یعنی من از خاک برخواستم. دو مرتبه سجده دوم یعنی دو مرتبه بعد از مردن به خاک میروم. سر از سجده دوم بر میداری یعنی دو مرتبه از خاک. یعنی حدیث داریم که اینا هر کدومش رمزه، دو سجده رمزه. کسی که سریع انجام سجده بده نقره که نقره القراب، حدیث داریم. و یه مسئله یه وقتی تو حرفان بزنم برای کسانی که سجده رو طول میدن و ما طول نمیدیم، علتی که ما طول نمیدیم و افراد سجده رو طول میدن علتشونه. مثال میزنم به مثال کسی که میرسه تو استخر، میگم گاهی میری تو استخر میگید یالا یک دو سه بشمار من میرم زیرا، اونم میگه یک دو سه و میز زیرا. و هرچی شما اینو گفتم، اینو گفتم هیچ، حالا چون بذار این 10 ثانیه دیگه، چون الان یادم میاد که این تیکه رو گفتم که بشمار، وقت اون هیچ میشه یک دو سه چهار، شما زیر آبی میخوای بیای بالا، میبینی دارم میشمونه، چون میبینی دارم میشمونه یه خورده بیشتر طولش میدی. و این حالت رو برای اولیاء خدا هست. اولیاء خدا اینطورن که وقتی سجده میرن چون میبینن خدا دارم میشمونه، هرچی بیشتر سجده رو طولش میدن. خیلی خوب، این اجمالاً از نماز. بعد تشهد هم برشون معنا میکنیم اونو، سلام و دیگه حالا نماز رو جمع‌بندی کنیم. مثلا یکی لطیفه ای در اشهد و الله اله الا الله رابطه انسان با خدا باز تکرار میشه، در اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. قدردانی از پیغمبر و یاد پیغمبر، تشکر از پیغمبر مطرح میشه. السلام علیکه، السلام علینا. اجمالا این نماز را یه چیزی است که اگر ما میتونیم دو رو بگیم، میتونیم ده رو بگیم، مثل کشمونه تا چقدر انسان کشتش بکشه و تا چقدر انسان مایه داشته باشه رو این کار بکنه. یه مقداری درباره نماز ما از عبادت که شروع کردیم، نمیدونم چند جلسه شد، ولی بیش از ده جلسه شد به نظر من. چیزی حسابش که نداره که شما که نوار گرفته، چند تا نوار گرفتی؟ 13 جلسه شد با امروز. 13 جلسه ما درباره نماز صحبت کرده و این نماز نبود، این علم ما بود. این هم دونسته باشید هر کس سخنرانی میکنه چیزی رو نمیگه، علم خودشو میگه. یعنی شما اگر درباره علی سخنرانی کردی، یا با نرو بگو من درباره علی حرف زدم، برو بگو من علم خودمو درباره علی کرده. ما هر چی میگیم علم خودمون رو بیان میکنیم. یعنی خلاصش این که بنده که درباره حضرت علی صحبت میکنم، قبل از اونی که علی رو معرفی کنم، بگید خودم معرفی میکنم، چون علی کسی نیست که تو دهن من معرفی بشه. این نماز هم اینی که ما میگیم، این علم ما بود از علم من بود از نماز. منتها حالا یه سوره حمدم که امام میگه که شاید دیگر طولش بیداد نمیدونم تا به کجا سر در میآورد، که بعضی از علما از بعضی از شهرستونا پیام دادن به امام که تفسیر سوره حمد رو قطع کنید، چون رفته بود روی فازی که آخه چراغ وقتی قویه نایلون روش تاب نمیاره، چراغ قوی رو باید دیگه مس باشه روش، و اگر افرادی یعنی خلاص کلم الناس علی قدر عقولهم، و گفتن این سوره حمد خیلی داره اوج میگیره یه خورده، ولی از قرآن هم میگن نازل شده، یعنی اومده پایین تا. خب این 13 جلسه درباره نماز. هفته دیگه یه تعطیله ها؟ بله هفته دیگه تعطیله، و من فکر میکنم که دیگه ما موفق نشیم خدمت شما برسیم یه دو هفته یا سه هفته دیگه، چون یکی دو تا مسافرت بیرون از ایران هست که ما باید بریم و بیایم، و صحبت های ما هم خیلی چیز نیست. برادرها باید خودشون، خدا رحمت کنه آیت الله داماد، آیت الله داماد پدر این آقایون محقق داماد، ایشون از کسانی بود که تمام مدرسین قوم، مدرسین رد بالاشون درس ایشون می رفتن. ایشون سفارش خوبی فرمود که فرموده بود که، چون یکی میگم فرمود نه، یعنی من پا درسش بودم، به استادم فرموده بود، فرموده بود که پنج شنبه و جمعه صبح تا شب حدیث مطالعه کنید، و یا اگر پنج شنبه و جمعه نمیتونید صبح تا شب حدیث مطالعه کنید، هر روز روزی دو ساعت حدیث مطالعه کنید، هر روز روزی دو ساعت حدیث مطالعه کنید. من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، گفتم میخوام درباره معاد کار بکنم، به نظر شما چه کنم؟ ایشون گفت ما به اینجا رسیدیم که فعلا یه عده از مدرسین قوم میان منزلمو، علامه طباطبایی فرمود بها رو وا میکنیم، حدیثاش رو یکی یکی میخونیم، باقیام گوش میدن، اگر جای توضیح خواست توضیح میدیم، وگرنه متن حدیثو میخونیم میریم جلو. و ایام خوبیه که انسان این کارو بکنه، چون اگر آدم زیاد درس بخونه، مثلا اگر عمد دار بشه ببین که شما روزی دو تا درس بخونی و دو ساعت مطالعه متفرقه کنی، یا روزی چهار تا درس بخونی و هیچ به حدیث و قرآن نرسی، اون بیشتره، اون یعنی اونی که با حدیث و قرآن برسی ارزشش بیشتره، چون اجمالا آدم گاهی یه چیزا رو میبینه که میگه خلاصه افرادی تربیت خدا اگر باشه از لابلای روایت ها و آیه ها انسان تربیت میشه. من هفته آینده و یه تا 20 فروردین بگیم
چند هفته میشه؟ سه هفته. سه هفته خدمتون نیستم. انشالله هفته چهارم خدمتون میام انشالله. طوری نی. آقای وحیدی بودن، آقای راستگو هم بودن. شما هر دو رو دیدید؟ کسانی که میگن آقای وحیدی دست بالا کنه؟ خیلی خوب. دستا پایین. کسانی که میگن آقای راستگو بیاد دست بالا کنه؟ بازم یه جور شد. ها؟ بله. حالا من اگر بگم هر کدوم بفرمایید میگم. حالا میخواد باشه که باشه. هفته آینده ها؟ آقای وحیدی امتیازش اینه که در مسائل احکام تو قم بی‌نظیره. حتی ما ایشونو بردیم فلو آقای ثانعی، آیت الله ثانعی، چون آیت الله ثانعی احکام میگفت بردیم خدمت ایشون که ایشون احکام میگه. فرم احکامش که گفت آقای ثانعی خیلی ایشون را مورد تفقد خودشون قرار دادن. آقای راستگو هم در برنامه کودک، خب اینا هم ایشون هم یعنی او در احکام قویه، اونم در برنامه دیگه. اجمالا مسئله معلمی خلاصه یه وضع عجیب پیدا کرده، به شدت نیازه و ما الان کمبودی که داریم کمبود سلیقه داریم. هفته گذشته من خدا توفیقی داد جبهه بودم. برادران عزیزی که برادران عزیزی که برن جبهه انصافا خیلی هاشون عاشقن.